ساعت 20 اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران. لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، ولا نعبد الا اياه مخلصين له الدين ولو كره المشركون، ولو كره المشركون. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. شنوندگان گرامی سلام، شب بخیر. دعوت میکنم با بخش خبری جهان اسلام امشب شبکه رادیوی معارف همراه باشید. مشهد الرضا عزادار امام رؤوف. میلیون ها زائر در چند روز گذشته پیاده و سواره خود را به مشهد الرضا رساندند تا در بزرگترین اجتماع عزاداران خاندان عصمت و طهارت علیهم السلام شرکت کنند. تمام خیابان های اطراف حرم مطهر رضوی انبوه جمعیت سوگواران و دوستداران اهل بیت علیهم السلام بود. حدود 500 هزار نفر از زائران با پای پیاده خود را به مشهد رساندند.
اهل کجاست؟
نیشابور.
شهرستان بازرگان.
از زنجان اومدیم.
شهرستان گناباد.
روستای رباط سفید.
تهران.
رفسنجان، استان کرمان.
شهرستان قاین.
آنها به نیابت از تمام عاشقان امام مهربانی ها در این مسیر قدم میگذارند.
برای ما که از اربعین جا موندیم از این پیاده روی الان قدم زدم به سمت گنبد، واقعا توصیف نشدنی حالش.
هر جای دنیا که باشه دلت پیش امام رضاست.
حالا همه در مشهد الرضا مهمان حضرت شمس و شموس هستن.
یه سوال کاملا عاشقانه، مردم دلداده‌ای که برای عرض تسلیت به آقا امام زمان حضور پیدا کردن در مسجد شریف ولی نعمتمون آقا امام رضا.
باید امام رضا به طلب اینجا باشی، تو این روز، تو این دقیقه، تو این ساعت باید امام رضا بخواد.
وصف نشدنیه دیگه، عشق امام رضاست دیگه. انشالله که دیگه بتونیم اون اجر عزاداری رو بگیریم از آقا.
قابل وصف کردن نیست، مثل پیاده روی اربعینه.
از برکت امام رضا همه جا شلوغ شده و مردم مشغول عزاداری واقعی هستن.
هر کس اینجا از میزبان خود خواسته ای دارد.
سلامتی، دل خوش برای کلیه هموطنان،
عاقبت به خیری همه جوونا باشه،
فرج آقا امام زمان، شفای همه مریض ها،
شفای همه مریض
ها. از امام زمان میخوام حاجت دل این مردم رو بده،
فرج آقا امام زمان برسه،
نور آقا امام زمان، سلامتیشو،
سربلندی همه مردم ایران،
همه ملت دلشونو بدن به امام رضا و هر چی که میخوانو بگیرن.
و این تنها گوشه ایست از حس و حال عاشقانه مشهد الرضا در روز شهادت امام هشتم علیه السلام.
عاشقان اهل بیت علیهم السلام از سراسر ایران به مشهد الرضا آمدند تا مزد دو ماه عزاداری خود را از امام مهربانی ها بگیرند. علی اکبر علی آبادی، خبرگزاری صدا و سیما، مشهد مقدس.
مردم عراق هم امروز در سالروز شهادت امام رضا علیه السلام با حضور در شهر کاظمیه و بارگاه منور امامین جوادین علیهم السلام در سوگ امام رضا علیه السلام عزاداری و سوگواری کردند. مراسم عزاداری ایام پایانی ماه صفر با حضور عاشقان اهل بیت پیامبر در سالن اجتماعات جامعة المصطفی نمایندگی تانزانیا هم برگزار شد. همچنین پارلمان ویکتوریا استرالیا برای نخستین بار شاهد برگزاری روز امام حسین علیه السلام بود. حجت الاسلام رضوی رئیس شورای علمای شیعیان استرالیا و امام جمعه ملبورن با اعلام این خبر گفت در این مراسم نمایندگان پارلمان و مذاهب مختلف مسلمان مقیم استرالیا حضور داشتند. نام مبارک امام رضا علیه السلام زینت بخش مساجد و مراکز اسلامی بسیاری در سراسر جهان است.
خیلی از مراکز دینی و اسلامی در جهان به نام امام رضا علیه السلام مزین است. مساجد و مراکز اسلامی در کشورهای همچون انگلیس، بلژیک، نیوزلند، بحرین و لبنان به نام امام رضا علیه السلام هستند و به فعالیت‌های اسلامی و فرهنگی و معرفی مکتب تشیع می‌پردازند. یکی از این نقاط مرکز اسلامی امام رضا علیه السلام در بیرمنگام انگلیس است.
این مرکز در سال 2006 میلادی با هدف نشر فرهنگ اسلامی
اسلامی در این شهر تأسیس شده است و از جمله اهداف مرکز اسلامی امام رضا علیه السلام ایجاد فضای مناسب برای گرد همایی مسلمانان خصوصا ایرانیان و فارسی زبانان، تعمیق و گسترش فرهنگ دینی و آموزش قرآن و معارف اسلامی و برگزاری سفرهای زیارتی حج و عتبات عالیات است.
یکی دیگر از این مراکز مسجد امام رضا علیه السلام در بیروت پایتخت لبنان است.
این مسجد در سال 1975 میلادی تأسیس شده و یکی از مهمترین اماکن عبادی است که نقش برجسته‌ای در مقاومت داشته است. سخنرانی‌های آتشین مرحوم سید محمد حسین فضل الله از علمای لبنان و برپایی دروس دینی و فرهنگی هفتگی در این مسجد تفکر جهادی را میان جوانان احیا کرد.
اما یکی دیگر از مراکزی که مزین به نام هشتمین امام شیعیان است، مسجد امام رضا علیه السلام در بحرین است.
سنگ بنای این مسجد بهمن ماه 1402 در شهر سلمان گذاشته شد. این مسجد پایگاه شیعیان این کشور در مواجهه با رژیم آل خلیفه است. نیروهای رژیم آل خلیفه بارها به این مسجد حمله کرده و با گاز اشکاور شیعیان را مورد هجمه قرار دادند.
مسجد امام رضا علیه السلام در نیوزلند.
مسجد امام رضا علیه السلام اولین مسجد شیعیان در شهر اوکلند نیوزلند است که کانون وحدت مسلمانان قاره اقیانوسیه و منادی دعوت به اسلام برای مردمان دورترین قاره دنیا به شمار می رود.
و یکی دیگر از مساجد و مراکز اسلامی در جهان، مسجد امام رضا علیه السلام در بلژیک است.
مسجد و مرکز اسلامی امام رضا علیه السلام متعلق به شیعیان لبنانی مراکشی است که داعش در سال 1390 به این مسجد حمله کرد. در این حمله امام جماعت این مسجد به شهادت رسید.
همچنین مراکز اسلامی مزین به نام مبارک امام رضا علیه السلام در دیگر کشورها از جمله کامرون و ماداگاسکار نیز وجود دارد.
وزارت اوقاف مصر از افتتاح 21 مسجد در چارچوب برنامه بازسازی مساجد خبر داد. بنابر گزارش بواب البلد، وزارت اوقاف مصر روز جمعه 16 شهریور 21 مسجد را در این کشور افتتاح می‌کند. 20 مسجد از این تعداد به تازگی احداث شده است. مصر در 10 سال گذشته 12237 مسجد را با هزینه بالغ بر 19 میلیارد و 162 میلیون پوند بازسازی و نوسازی کرده است. سومین دارالقرآن مرکزی رسالات الله شنبه 17 شهریور در شهر پورتوریو یا آفریقای جنوبی افتتاح می شود. به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، این دارالقرآن در راستای توسعه دیپلماسی قرآنی و هم‌افزایی میان مسلمانان حول محور قرآن کریم راه اندازی می شود. برگزاری دوره‌های آموزش روحانی و تجوید قرآن کریم، آموزش ترجمه و مفاهیم قرآن و دوره‌های تربیت دینی با تکیه بر معارف قرآنی درس سطح کودکان، نوجوانان و بزرگسالان از برنامه‌های این دارالقرآن اعلام شده است. خانواده بزرگ سادات رضوی در هندوستان به خانواده ابن رضا شهرت دارند. این خاندان از نوادگان مستقیم امام رضا علیه السلام هستند که حدود 350 سال پیش از مشهد مقدس به هند مهاجرت کردند. آیت الله سید نجم الحسن رضوی کرارمی یکی از علمای این خاندان است که در شبه قاره هند مؤسسات خیریه بسیاری را بنیان نهاد. وی از پایه‌گذاران بسیاری از جنبش‌ها و مجموعه‌های شیعی در مناطق اردو زبان بود.
آیت الله سید نجم الدین الحسن رضوی کراروی فرزند سید فیض محمد رضوی در سال 1337 هجری قمری در منطقه کراروی الله‌آباد ایالت اتراپرادش چشم به جهان گشود. وی پس از اتمام تحصیلات کلاسیک در سال 1927 میلادی برای فراگیری علوم اسلامی عازم مدرسه ناظمیه لکنوی هند شد
و وہاں 3 سال تک کسب فیض کیا اور اس کے بعد مدرسہ سلطان المدارس میں تعلیم حاصل کی.
وی با تحصیل در مدارس ناظمیه لکنو و سلطان المدارس و مدرسة الواعظین از اساتید بزرگ هند همچون آیت الله سید نجم الحسن رضوی عامرهوی، آیت الله سید ناصر حسین موسوی کنتوری، علامه سید بن حسن نونهروی، علامه ظهور حسین، مولانا سید بن حسن و مولانا سید عالم حسین بهره جست.
تأسیس حوزه علمیه امجدیه در منطقه کراروی الله آباد و انتشار ماهنامه الواعظ از جمله خدمات این عالم شیعه بود.
علامہ قراروی نے متعدد کتابیں تالیف و تصنیف فرمائی.
کتاب‌های 14 ستاره، ستاره‌های بهدر، تاریخ اسلام، ذکر العباس، مختار آل محمد، روح القرآن، الغفاری، نص خلافت و حاشیه لوائج الاحزان از وی به یادگار مانده است.
این عالم هندوستانی 44 سال پیش در ماه مبارک رمضان سال 1402 هجری دعوت حق را لبیک گفت و در شهر پیشاور پاکستان به خاک سپرده شد.
کتاب المهدویه عند اهل البیت به زبان اندونزیایی ترجمه و منتشر شد. این کتاب اثر عبدالکریم بهبهانی توسط عمار فوزی هریادی به زبان اندونزیایی ترجمه و به همت مجمع جهانی اهل بیت در کشور اندونزی منتشر شد. این کتاب تحلیل و تفسیری از اندیشه مهدویت مطابق با دیدگاه اهل بیت علیهم السلام است. بیت المقدس از صبح امروز صحنه تعرض شهرک نشینان صهیونیست است. با ادامه جنایت صهیونیست ها در کرانه باختری، الجزایر خواستار نشست اضطراری شورای امنیت شد. مردم مغرب هم با تجمع مقابل مجلس این کشور جنایت های رژیم اشغالگر ضد فلسطینیان را محکوم و از مقاومت مردم فلسطین حمایت کردند. حامیان فلسطین همچنین در محکوم کردن عادی‌سازی روابط کشورهای عربی با رژیم اشغالگر صهیونیستی شعار دادند. همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید در آمریکا، دانشجویان چند دانشگاه این کشور از جمله دانشگاه کلمبیا، ویرجینیا و کالیفرنیا هم در حضور گسترده نیروهای امنیتی در حمایت از فلسطین تظاهرات و تحصن کردند. شهرهای مختلف کرانه باختری از جمله رام الله نیز صحنه تظاهرات در محکوم کردن جنایت‌های رژیم صهیونیستی بود. منابع خبری عبری زبان از درگیری شدید تظاهرکنندگان صهیونیست و پلیس رژیم اشغالگر خبر دادند. به دنبال کشته شدن 6 تن از اسیران صهیونیستی در باریکه غزه، بر اثر حمله‌های این رژیم، هزاران شهرک نشین با برگزاری تظاهرات در تل آویو دستیابی به توافق با حماس برای تبادل اسیران را خواستار شدند. در این تظاهرات در تل آویو، شهرک نشینان صهیونیست و خانواده‌های اسیران با سر دادن شعار بن گویر تروریست است، بر کناری بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی را خواستار شدند.
رژیم اشغالگر پس از عملیات طوفان الاقصی در 7 اکتبر جنگ علیه نوار غزه را آغاز کرد و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این رژیم در آن زمان نابودی مقاومت و آزاد کردن اسیران صهیونیست را به عنوان اهداف این جنگ اعلام کرد.
کمیسیون خارجی و کنست و دیگران و حتی رسانه‌ها هم اعلام کردند رژیم صهیونیستی در این جنگ شکست سختی خورده است.
و بعد مرور 10 اشهر
ارتش اشغالگر در بیش از 10 ماه جنگ بیش از 40,000 فلسطینی را به شهادت رساند و بیش از 100,000 نفر دیگر را آواره کرد و 70% از منازل، مدارس، بیمارستان‌ها، دانشگاه‌ها و مساجد را ویران کرد و علاوه بر این بیش از 2,000 نظامی و شهرک‌نشین هم کشته شدند.
مقاومت ایستاده است. مقاومت چه در غزه یا کرانه باختری وجود دارد. رژیم اشغالگر به زودی تسلیم می شود و آن را اعلام می کند.
بعد کل ذلک
کنست رژیم صهیونیستی پس از همه اینها به سبب تحقق نیافتن اهدافی که در 10 ماه پیش برای جنگ اعلام شده بود از نتانیاهو بازجویی خواهد کرد.
به نظر من نتانیاهو تلاش میکنه با طولانی کردن جنگ از مشکلاتی که با آن روبرو شده فرار کنه. درخواست های زیادی برای توقف جنگ وجود داره.
رژیم اشغالگر برای اولین بار در تاریخ خود شاهد اختلافات شدید و شکاف های داخلی و اجتماعی است و ده ها هزار نفر با برگزاری تظاهرات بر ضرورت استعفای نتانیاهو و محاکمه وی و متوقف کردن جنگ تاکید میکنند.
الان المسیرات التي تخرج في اسرائيل وتقول
اسرائیلی ها با برگزاری تظاهرات به نتانیاهو میگویند باید توافق کنند.
يسعى رئيس وزراء الاحتلال نتانياهو لإطالة
نتانياهو تلاش میکند با وجود آنکه اهداف جنگ تحقق پیدا نکرده است جنگ را ادامه دهد، زیرا میداند با توقف جنگ عمر دولت وی نیز به پایان خواهد رسید و خودش محاکمه خواهد شد.
خالد صبرنا خبرگزاری صدا وسیما فلسطین.
اما در پایان با آگاهیتان میرسانم نیمه شب شرعی امشب به افق قم 23 و 23 دقیقه، از آن صبح فردا 4 و 17 دقیقه و طلوع آفتاب ساعت 5:43 دقیقه خواهد بود. شنوندگان گرامی سپاسگزارم از همراهیتان با این بخش و از حضور شما خداحافظی میکنم. شب بخیر.
به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ارمان، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا. به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ارمان، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا.
صدای جمهوری اسلامی ایران برگزار می کند. پویش هیهات من نزد الله. محورهای موضوعی: 40 محور وحدت و اخوت میان مردم ایران و عراق، 40 خیمه جهانی ظلم ستیزی و مقاومت آگاهانه با نگاهی به شعار کربلا طریق الاقصا، همدلی و مواسات مؤمنانه حول شعار همیشگی حب الحسین یجمعنا، حضور گروهی و خانوادگی در راه پیمایی 40 و تربیت در مکتب حسینی.
نور میبینم، نور میبینم، من پرچم دو هر دفعه از نور میبینم، نور میبینم.
بخش های پویش: رسانه های تصویری، عکس، ویدئو، گرافیک، عکس نوشت، رسانه های مکتوب، شعر، قطعات ادبی، داستان کوتاه، سفرنامه، صوتی و رادیویی، مستند، پادپخش، نغمات آینی، فیچر و آکاپلا. مهلت ارسال آثار 14 شهریور مطابق با آخر سفر المظفر. به نفرات برتر در هر بخش کمک هزینه سفر به کربلا و جوایز ارزنده و نفیس اعطا خواهد شد. اطلاعات بیشتر در وبگاه دبیرخانه به نشانی سوگواره.com. دبیرخانه دائمی سوگوارهای ملت امام حسین علیه السلام.
نوزدهمین نشست تخصصی استادان، قاریان و حافظان ممتاز قرآن کریم با موضوع قاری قرآن مبلغ پیامهای الهی.
شما بدانید که باید مصداق الذین یبلغون رسالات الله باشید، باید خودتون رو تطبیق کنید با این آیه.
الذین یبلغون رسالات الله ویخشونه ولا یخشون احدا الا الله.
پژوهشگران و کارشناسان قرآنی می توانند مقالات، طرح‌ها و ایده‌های خود را پیرامون موضوع نشست حداکثر تا نیمه آبان ماه ارسال کنند. علاقه‌مندان برای کسب اطلاعات بیشتر به نشانی اینترنتی قرآن‌شورا.ir مراجعه نمایند. شورای عالی قرآن با همکاری مرکز امور قرآنی سازمان اوقاف و امور خیریه.
آن که بی باده کند جان مرا مز کجاست، آن که بیرون کند از جان و دلم دست کجاست،
آن که بی باده کند جان مرا مز کجاست، وان که بیرون کند از جان و دلم دست کجاست، وان که سوگند خورم جز به سر او نخورم، وان که سوگند منم توبه ام اشکست کجاست، این کجاست این کجاست کجاست کجاست.
شبتون بخیر باشه شنونده های گرامی رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت، در خدمت شما هستیم تا ساعت 22. این نوبت کاری پخش ادامه داره و این نکته رو هم خدمتتون عرض کنم که به مناسبت لیلة المبید امشب میتونید ویژه برنامه جان پیامبر رو ساعت 21:30 بشنوید. اما تا ثانیه های دیگر برنامه خاطرات ماندگار رو تقدیم شما بزرگواران خواهیم کرد و میشنویم خاطرات شنیدنی رزمندگان رو. 20:35 مستندی با نام پنجره برای شما عزیزان پخش میشه. 20:55 با یک بسته آیا میدانستید در خدمتون هستیم، بسته صوتی که احکام شرعی رو بیان میکنه و ساعت 21 هم برکران نور رو خواهید شنید. استفاده میکنیم از بیان ارزشمند حضرت آیت الله جوادی آملی و تفسیر ایشون بر آیات 95 و 96 سوره مبارکه نساء. انشاءالله هر جا که هستید در کنار خانواده هاتون خوب و خوش و سلامت باشید. خدا قوت میگم به عزیزانی که در محل کارشون صدای ما رو میشنون، انشاءالله که حال احوالتون خوب باشه. دعوت میکنم با برنامه خاطرات ماندگار همراه باشید.
ما چند صد هزار رزمنده داشتیم، هر کدام از اینها یک مجموعه خاطرن.
ذهن من و خاطره خاکریز، موشک و خمپاره و جنگ و گریز، خاطره ضد کمین و کمین، تشنگی و صفره میدان مین.
خاطرات ماندگار.
بیا عاشقی را رعایت کنیم، زیاران عاشق حکایت کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان سلام، اولین خاطره برنامه امروز رو از زبان حجت الاسلام عبدالله جلالی از رزمندگان دوران دفاع مقدس میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان عزیز خاطرات ماندگار. یکی از خاطرات به یاد ماندنی دوران دفاع مقدس برای من مربوط میشه به اون زمانهایی که برای آموزشی، که برای آماده شدن برای حضور در عملیات کربلای حشر بود مربوط میشه. در دوران آموزشی هر بسیجی موظف بود که در واقع 2 ماه یا 3 ماه دوران آموزشی رو در یکی از پادگانهای تهران بگذرونه و به سمت جنوب اعزام بشن برای حضور در عملیاتها. ما قبل از عملیات کربلای حشر وقتی که در پادگان حضور داشتیم، خاطرات خیلی زیادی در طول این 2-3 ماهه برای خود ما اتفاق افتاد که هر کدوم فصل و باب مجزایی داره و ساعتها بایستی روی این خاطرات بحث و گفتگو بکنیم. یکی از اون خاطراتی که هرگز از یادم نمیره مربوط میشه به آخرین لحظه های خداحافظی بچه ها بود بعد از اون انس و تلاش و زحمت های زیادی که در اون زمان مخصوصا در ایام زمستان بود، با اون آموزش های بسیار سختی که برای آماده شدن عملیات ها به ما انجام میدادن بود. روزهای پایانی دوره فرمانده پادگان تصمیم گرفت که بچه ها رو امتحان بکنه و خلاصه ببینه که دوستان چقدر تونستن از نظر روحی برای عملیات آماده باشن. همه رو جمع کردن، همه بسیجیان در حسینیه جمع شدن و ایشون شروع کرد به یک سخنرانی بسیار قرا و جبهه‌ای که ذهن‌ها و فکرهای ما رو آماده می‌کرد برای رفتن به یک عملیات بزرگ. و خلاصه بعد از سخنرانی، آخر سخنرانی اینطوری مطرح کردن که عملیاتی که ما در پیش داریم بلا استثنا کسی زنده نخواهد ماند، هر کسی در این عملیات میخواد شرکت بکنه قطعا شهید میشه. فلذا ما به یاد اون شب عاشورای امام حسین علیه السلام که همه رو دور خودش جمع کرد، فرمود از سیاهی شب استفاده بکنید و خلاصه هر کسی نمیخواد با ما باشه و فردا پایانش شهادت و مرگ هست، از همین تاریکی شب استفاده کنه و برگرده این راه رو. و خلاصه اون شب هم این فرمانده پادگان این امتحان سخت رو از دوستان بسیجی انجام داد. من یادم نمیاد که کسی بلند شد از اون جمع و بخواد تصمیم بگیره که برگرده و یک از این امتحان بسیار سربلند، از این امتحان آزمایشی خلاصه پیروزمندانه بیرون آمدن. و بعد از اینکه همه فهمیدن که داستان رفتن برای عملیات نبوده بلکه برای مرخصی بوده که پیش از عملیات میخواستن که دوستان بسیجی به خانواده هاشون سری بزنن تا آماده رفتن برای عملیات کربلای هشت باشن. برای عملیات کربلای هشت یک منطقه بود که ساختمان‌های پنج طبقه مشهور بود. قبل از اینکه ما شب به خط بزنیم ما رو آوردن در این ساختمان پنج طبقه منطقه شلمچه و دوستان اونجا آماده بودن. نوار مخصوصی قبل از عملیات ها مخصوصا پخش می کردن. دوستان تبلیغات و واحد تبلیغات بسیار فعال بودن توی این حوزه، حس و حال عجیبی به رزمندگان ایجاد می کردن با پخش نوارهای حماسی مخصوصا از صدای آقای آهنگران. یک خاطره جالبی که در همون اوان برای خودم اتفاق افتاد این بود که عصر یکی از این ایام هفته‌ای بود که همه دوستان رو شور و حال عملیات بر سرشون انداختند و گفتن بایستی آماده بشید برای سوار شدن به ماشین‌ها. من انقدر حالا بحث اشتیاق به حضور در این عملیات رو داشتم، رفتم که قمقمم رو پر آب بکنم. انقدر حواسم به این عملیات بود که گویا رفته بودم زیر یکی از این تانکرهایی که نفت داخلش بود، شیرش رو باز کردم و این قمقمم رو پر این نفت کردم و اصلا این بو و اصلا این که این چیزی که من دارم پر میکنم واقعا آب یا نفت هست متوجه نبودم. عجیب بود اون حال و هوایی که به انسان دست میداد. بعد سوار ماشین ها شدیم، خلاصه یک لحظه یکی از دوستانمون گفتن که فلانی از لباس تو بوی نفت میاد. خلاصه گفتم نفت چیه، از کجا توی ماشین بوی نفت نمیاد؟ سر قمقمه رو باز کردیم دیدیم بله، قمقمه رو پر نفت کردیم و ما حواسمون نبود. اون شب رو ظاهرا عراقی ها فهمیده بودن که ما عملیات میکنیم. اون شب رو دوستان خلاصه با اون حس و حال سوار ماشین شدن، چند قدمی حرکت کردیم دوباره برگشتن. بعد از اینکه برگشتیم دو سه روز بعد دوباره همونجا موندیم و دوباره حال و هوا و حس عملیات ایجاد شد. صدای رگبار گلوله ها تانک همه به گوش می رسید، یعنی در واقع در 500 قدمی منطقه عملیاتی شلمچه و کربلای هشت بودیم که ما اونجا حضور داشتیم. خلاصه سوار ماشین ها شدیم. اون شب ما رسیدیم به منطقه عملیاتی شلمچه، پشت سنگرها قرار گرفتیم در کنار آتش سنگینی که دشمنان میریختن. عراقی ها فوق العاده اون روز آتش میریختن ولی به حمدالله دوستان در سنگرها در اون محل خودشون قرار گرفتن. قبل از این که من یادم نمیره نماز رو سر پایی خوندیم، یعنی توی سنگر همه عجله و عجله برای اینکه خلاصه بعد از نماز مغرب و عشاء قرار این بود که ما به خط بزنیم و خط رو بشکنیم و عملیات آغاز بشه. همه دوستان با اون حال و هوای خودشون نمازشون رو خوندن. داخل سنگر یادم نمیاد یکی از شهدای بزرگوار شهرستان قم بود، ایشون یک سخنرانی عجیبی کرد که مسئول تیم ما بود، شهید قمی که از اون شهدایی بود که مشهور به عراقی کش بود در گردان حضرت معصومه که انسان بسیار عجیبی، هم جسم رشیدی داشت، اصلا قیافه ملکوتی جذاب، قد بلندی داشت و از بس که عده زیادی از عراقی ها رو کشته بود بهش میگفتن که عراقی کش. خلاصه اون شب برای ما یک سخنرانی خیلی عجیب و ملکوتی کرد که ما همه اومدیم بریم، همه اومدیم یک روزی همه از دنیا خواهیم رفت، ولی چقدر خوبه که با شهادت از دنیا بریم. و خلاصه حالا هوای عجیبی، همه گریه میکردن، همین شروع میکرد، خیلی هم سوادی نداشت ولی معرفت و عشق ایشون به خداوند چنان بود که کلمه به کلمه این گفتار شهید که